hermano. A ver, ahí, más grande, ¿qué está? Pues yo.
¿Estás haciendo el giro, pues?
ببخشید البته من در واقع اون چیزی که من داشتم یه سوال بود که جلسه پیش
لیست فیزیکی
رو مطرح کردم، حالا هم همون سوالمو در واقع بس سعی می‌کنم یه توضیح بدم. یه مشکلی که اون اول من حالا از قبل داشتم در مورد همین عبارت رنج که ما میگیم تجربه رنج و توضیح میدیم حالا تجربه رنج اینجوری اونجوری دستبندی میکنه، نمیدونم از همین حرفا. مشکلی که من از قبلم داشتم که این که ما میگیم تجربه رنج، مخصوصا برای خودم مثلا توی تجربه های رنج های تراژیک و لحظه های تراژیک خیلی مثلا قابل لمس شده بود. اونم این که ما وقتی مثلا فرسون یه چیز قهرمان تراژیک مثلا سهراب یا رستم، وقتی ما اون لحظه اوجش رو تجربه میکنیم همزمان با درک اون تجربه اوج تراژیک و اون غمی که در واقع در داستان وجود داره، تو غم تو دل سهراب از رستم هست، اینها ما همزمان لذت اون لحظه رو هم درک میکنیم. اون لحظه بدون این رنجه اصلا این لذتی توش نیست. بعد در واقع اصل سوال من این بود که چطوری ما میتونیم، چرا باید این دوگانه رنج و لذت به رسمیت بشناسیم؟ بگیم که خب ما یه تجربه لذت داریم، تجربه رنج داریم، اینا همیشه انگار کنار هم دیگه هست. بعد تو گروه اینو حالا مطرح کردم، بعد یه سوالی خانم شعبانی مطرح کردن که فکر کنم اگر اجازه بدیم من رو همون سواله فقط یه زیادی باز کنم. سوال اینجوری بود که اگر ما یه لحظه ای رو کسی که مثلا مادری که فرض کنید فرزندش رو از دست میده، فرزند عزیزش رو از دست میده، این یک تجربه سراسر رنجه در واقع. آیا این تجربه سراسر رنجه؟
من خیلی آدم معمولیه،
نه دیگه، برای آدم معمولیه، این چیزی که ما درک میکنیم ازش. من الان نشستم برای خودم فکر کردم که اگه این لحظه خود اتفاق بیفته، مراسمات و مناسبات اجتماعی رو بذاریم کنار، یعنی اون آدم، اون حالا اون مادر یا اون پدر، من پدر درک کردم چون من تجربه کردم، چون نمیتونستم مادر تجربه کنم، فکر کنم اگه همچین اتفاقی بخواد بیفته، اون میگم مناسبات، اینکه آدما میان به ما میرسن گریه میکنن یا آی تو در رنج بزرگ، اینا رو بذاریم کنار، یعنی اینکه بقیه چی میگن رو بذاریم کنار، من خودم باشم و مستقیما با رنج از دست دادن یه آدم، حتی آدمای دیگه، اعضای دیگه خانواده رو بذاریم کنار، من باشم و صرفا از دست دادن یه عزیز، حالا مثلا بچه خود، اگر این لحظه رو تجربه در واقع بشکافیم، اون چی که باعث رنج میشه فقدان یا از دست دادن تمام اون لذت هایی که ما با اون تجربه کردیم، یا در حالت دیگه هم در مقایسه با دیگران اون لحظه رو تجربه میکنیم، رنج رو در فقدان اون لذت ها در واقع تجربه میکنیم، انگار یه چیزی گم شده. میگم اون چی که، یعنی اون مخ اون رنج رو میخوام بگم، ما میگم اینکه همه میان دور ما رو میگیرن، این یه چیز دیگه است، گریه میکنه اصلا فضای این اینو بذار کنار، من باشم و صرفا، یعنی من اگه هستم، اگر مثلا والد، اگر پدره مادر نباشه، مادره پدر نباشه، شخص اون و شخص اون رنج باشه، اون اتفاقی که اونجا تجربه میشه گم شدن چیزیه، گم شدن
لذت با
گم شدن لذت با اون بودنه که الان نیست. ما همزمان اینا رو تجربه میکنیم، یعنی ما نمیتونیم اینا رو به هم دیگه جدا کنیم بگیم خب این تجربه صرفا رنجه. ما این تجربه صرف، من حرفم سر اینه، ما تجربه صرفا رنج، من فکر میکنم نه، یعنی من فکر هنوزم وقتی فکر میکنم میگم نه، ما تجربه صرفا رنج نداریم، این دوگانه رسمیت نداره، درست نیست، معتبر نیست، ما اینو نداریم. ما فقط برای فهمیدنش آره گفتیم حالا من رنجی داشتم که اونجا لذتی نبود، بعد فکر کردیم که لابد بیایم رنج رو توضیح بدیم. این دوگانه به نظر من وقتی خوب بهش مثلا توجه میکردم، به نظر من میومد این دوگانه رنج و لذت وجود نداره، اینا با هم تجربه میشن.
اون برای رنجمون هم لذتی
بوده، اون طرف میگم نیست، حتی میخوام بگم حتی اون طرف نیست، مکمل هم نیست، اینا با هم تجربه میشن. میگم این رنج از دست دادن، گم شدن لذتی که ما لذت رو تجربه میکنیم، مثلا فرض کنید من لذت داشتنه. مثل اینکه مثلا میگن که اگه من مثلا فرض کنیم همچین دردی نکشیده باشم یکی بهم برسه میگه تو نمیفهمی من چی میگم، چی رو نمیفهمم، چرا اون لذت رو نمیفهمم، رنج رو نمیفهمم، رنج رو هم نخواهم فهمید. من احساسم این تصور این بود، این حالا در واقع این سوال اصلش خیلی هم چیز ندارم، ولی فکر میکنم اینا با هم درک میشن. حالا در امتداد اون سوالی که دفعه قبل داشتن به اینجا کشید که خب خیلی دوگانه های دیگه هم هستن که ما همزمان داریم بهشون میپردازیم. سامان و ببین که ما ایستا سامانی میگیریم مثلا، یا اون سیالان و حرکتی که داریم، این تعلقی که ما داریم همزمان و رهایی که ازش میدیم، تعلق و رهایی رو ما همزمان درک میکنیم، یکی درکش میکنیم نه دوتا. درسته برای درک حالا برای که بفهمیم برای که حرف بزنیم در موردش مثلا میایم دو تاش میکنیم، یعنی
قبلش یه بار تجربه
اصلا اصل تجربه یکیه. من حرفم اینه قبلش نیست، بله من هم با هم میگم ما یکی اینا رو تجربه میکنیم. حالا خانم قوامی در جواب من نوشتن که ما باید قبول کنیم یک، من میگم که نه ما قبول میتونیم قبول نکنیم که، یعنی من هرچی فکر کنم که نه بازم تجربه رنج تنهایی وجود نداره، همزمان لذت هم هست.
ما رأی تو داده بلا چی آنه مثلا؟
دقیقا اون که از مصداق اهم دیگه کاملش دیگه
همزمان
مثل که ما
تو زیبایی هست، لذت هست
همزمان دیگه
همزمان.
نه ببین شما بگید که من نمیگم زیبایی نیست، زیبایی با با رنج با هم درک میشه، با هم
رنج از دست. خب اما لذتی که شما میگید لذت گذشته است، رنج لذتی نیست، فقدان
الان
لذت گذشته.
ما از به یاد آوردن لذت نمیبریم،
از به یاد آوردن
ما گم شد. ما چی رو الان درک میکنیم؟
یه چیزی گم شد.
خب ناراحتیمون از چیه؟ از فقدان چیه؟ این رنج از کجا حاصل میشه؟ رنج از فقدان اون لذت، همین الان لذت درک میکنم که فقدانش ناراحتمون میکنه،
الان همین
الان گذشته نیست.
از این اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک الله مصابه، از همین نه اینکه فقدان ناشی از گم شدن اون لذته، یه لذت جدید ویژه استثنایی از همین رنج. ما رأی تو ادا
جمعیم آره حرف شما درسته.
آخرش بعد از جزیرات آشوب از این هم بالا پایین بعد از این هم سهرا پوگرام آخرش اللهم اصلا جمله آخرینش این اللهم ملک الحمد و حمد شاکرین.
آقای دقت بکنید سوال خانم شعبانی، خودم من رفتم تو دمود آدم های متوسط من چی درک میکنم؟ من خودم دارم من گفتم خب حالا من چی درک میکنم؟ یعنی ممکنه که ما بگیم
یه فرمولی داره اینجوری به نظر میاد، یه فرمولی داره. فرمولی چیه؟ فرمولی که فرد رابطه مثلثی در این نظر به انسان، ظرفیت و رنج، این تو یک مثلث خاصی از کمیت ها در یه تناسب کمی که این صدا هم قرار میگیرن و همون حالتی که مرحله بالا برای اونها رخ میده تو هر مرحله تو هر آدمی پیدا میشه. حتی مثلا برای یه بچه کوچیک بسیار چیزی هنگامی که مثلا یک فرضونه که ترشی سنگین بخورید، مثلا بچه هایی که مثلا یه چیزی رو هم دوست داره هم به شدت عصبانیه، مثلا ترشی بشه مثلا نوهای ما من دیدم من اینطور دنبالش بودم دنبالش بودم مثلا نیموتور شد دست میده دستشو میدی، همزمان که این فشار بهش میاد همزمان یه لذتی هم میاره.
خب مثلا میتونید در مورد از دست دادن بچه
بوریادی میری در یک اوجی که مثلا فرض بکنید که در یک عصبانیت دعوای فلان اینا همزمان یه چیزی بود یه چیزی هم مبارش هست، این یه فرمول خاصه. اینی که شما میگیم شما بخواید بگید که همزمان من اون رنگی که از دست دادم این گم شده رو میشناسم، آشناس، درک میکنم، این غیر از اینه که یه لذتی ناشی از همین فقدان من دارم میدارم، این غیر از اون لذته، این یه فقدانه، یه رنجه که این رنج همزمان جمال داره.
یه از دست دادن مثلا بچه مثلا برای آدم متوسط میتونید توضیح بدین؟ من نتونستم توضیحش بدم. من هم احساس میکنم اینجا یه لذتی در از اونم هست، در از اینکه خودم گفتم یه لذتی هست ولی نتونستم توضیحش
بدم. تو تجربه هایی که تو دهه شصتی هایی اگر تو دهه شصتی ها بودیم متوجه میشود که چجوری انسان نزدیکترین آدم‌هاش رو همزمان که از دست میده همزمان یه زیبایی هم میاد.
خب آخه ببینید باز بیاد یکیه، من نتونستم این لذتی، من این به این فکر کردم، متو فکرم اینو من نتونستم توضیحش بدم، یعنی نمیتونم توضیحش بدم.
من خودم تو سالهای سال
ولی در مدار
سالهای سال یکی از مثلا زیباترین خاطرات و یه نوستالژی سنگین فاتحه ها بود، مجالس فاتحه من یه نوستالژی سنگینی داشت، هنوزم بخشش باقی بوده. و به شما میدونیم من توی شرایطی مبینیم که غیر از سه چهار تایی که تو یه سال از دست بینیم اینطوری بود که هر روز مثلا یه آدم رو تو خیابون از دست میدادیم، یه آدم رو تو جبهه از دست میدادیم، یه آدم هایی که انگار که وجود انسان از بین رفته. با این حال این او زیبایی خاص خودش هم داشت. اینی که من دارم میگم تئوری نیست، تجربه زیسته است میگم. یه تجربه زیستی که همون حالتی که تو اون اوج برای اونها رخ میده برای آدم های متوسط، توی جای خاص رخ میده. میتونه این جای خاص باید این مثلث کمی صورت بگیره، سزاد این مثلث باید از دید کمی با هم یک رابطه خاص باشه.
خب من موقعیت بردم، یعنی حرف شما درسته قبول ندارم، ولی من موقعیت بردم رو آدمیم، یعنی همین چیزی مثلا میگن یکی میرسه به شما میگه که من آدم معمولی ام، هیچ اصلا عقیده‌ام ندارم. همین چیز که همین خانم پیرخیلی در مورد از دستان شوهر پدر مادر شوهرش که فرانسوی بود گفت هر چی مثلا براش توضیح بدم اصلا قبول ندارم، یعنی گفت می‌خواد غمشو آروم کنه. یه همسری داشت که ظاهرا اونجوری بود، گفت فرانسوی بود، من نمیدونم دینی مینی یا نمیدونم داشته نداشته، اصلا خبر ندارم. ولی ایشون گفتش که وقتی مادرش از دست داد، هرچی میخواستم برایش توضیح بدم که غمش کم بشه، یعنی دلایلی میورد که اینجا یاد گرفته بود، میگفت هیچ کنون اینا برای اون بازم ما بینه عقیده قبول نداره برای اون، ولی
عقیده نمیخواد
رفت میخوام همین بگم، ولی خب باید بیان بشه دیگه، یعنی بدون بیان
خودش اینجا خوب یاد گرفته باشه.
نه میخوام بگم ما الان، یعنی مثلا من خودم
یه مدرک بگیره رفته اونجا.
نه سوالم، ببین سوالم اینه که الان ما برای این میخوایم توضیحش بدیم، ببین یه چیزی نیاز داره. خانم قوامی سوال کردن که میتونیم بگیم تجربه صرفا رنج وجود داره. اگه ایشون بگیم مثلا تجربه
بله وجود داره. من حرفم اینه که مثلث باید باشه. مثلث دقیق باشه. مثلا اینکه شما سه تا زد، سه تا پاره خط، سه تا پاره خط تو هر شرایطی مثلث تشکیل نمیدن. هر سه تا پاره خطی مثلث تشکیل میدن. نمیدن که شما شاید یه از این.
خب.
نه یه رابطه خاصی میخواد تا اینا بشن مثلث. از حیث این سه تا انسان رنج و ظرفیتش باید در واقع اونی که داره، اونی که داره جاش نیاز و ظرفیت انسان، این سه تا در واقع سه تا پاره خط از این کمی باید رابطه مشخصی با هم داشته باشن که این رنج و لذت با هم عجین شن. و این تو هر مرتبه رخ بده تو بالاترین مرتبه. من تو نواهای خودم امتحان دارم، تو نواهای سلسلی دارم مثلا اینا در واقع کاملا بعضیشون این حالت رو میبینن، کاملا این حالت که در واقع در یه چیز خیلی کوچیک مثلا کلیپ های من دیدم که مثلا یه دونه بچه رو مثلا بهش دیموتورش میدادن می خورد به شدت در حال دیگه گریه، بعد همزمان یه خنده دنبال بعدیش بود مثلا. حالا اون کلید بود اینا، ولی تجربه عملی بود تو هر مرتبه این رخ بوده، تو مرتبه این رخ بوده، نه اینکه هر رنجی حتما با لذته، نه این رابطه همونطور که هر سپاره خطی مثلث تشکیل نمیدن، اما این رابطه کیفی بباشه کمی وقتی درست رخ بده این حالتی رو
البته
من
برای شما
گفتم برای انتخاب مثال بدم، ولی مثلا بدانید مشغولیت های زندگی نمیذاره که شما یک کار بشین روی این کار بکنید، ولی کار بکنید حتما نمیشتیم. هر کسی میگه من نیستم بیاد تو نگارش روش روش درسی دو تا تمرین انجام
بدید تا تمرین روش
بدید تا معلومش میشه
میگم در هم سن اینجا
درایه
عصبانه
خود ایشون حتما این تجربه
رو کنید ولی ببینید ما
تجربه رنج و لذت، یعنی از رنجش بعد لذت ببرید، این ترانی جمعایی که ما ها باشون سر کار داشتیم امکان نداره که چیزی نه تجربه نکردیم تو خود طرف حواسش نیست بعدم فضای جامعه فضایی که همش میگن که
این لذت جامعه من فضایی
من یه ویژگی خاص از رنج همش گله و شکایت و عصبانیت و
مرنجی من میگم با هم
این رنجه یه ویژگی داره که باعث لذت باش میگه
حواسم به این
اصلاحی ارائه آقای به دوست هم شده
چرا
نه؟
عرضم حضور که من بیشتر بعد از اون رفتم سراغ دوگانه های دیگه که به نظر خود من یعنی در واقع همینجوری که گفتم یه حالت دوگانه نداشتن یه تجربه توامان بودن یکی بودن انگار امانی دوزون جداشون کنیم مثل که حالا خانم قوامی هم در ادامه زدن مثل سکوت و صدا مثل شب و روز
فضای
مرد مصبت نخواشیم چی؟ فضای مرد مصبت حالا فضای مرد توضیح سرد ولی این کاغذ سفید و کاغذی که چیزی دوش نوشته شده اینا با هم در رو درک میشن شما نمیدونید جداشون کنید وقت این تجربه والایی که شما توضیح دادین از موضوع رو یعنی در واقع چیزی که انگار واقعی تره اون اصلشه که ما ازش دوگانه رو در واقع ساختیم حالا از این بگرم به قضیه نگاه میکنیم اینه که این دوگانه ها وقتی رنگ میبازن حتی میخوام بگم به نظر من میومد که خوب و بد و حالا اونجا تو سوالم هم این بود که به نظر خودم یک کشفی بود داره خودم خیلی جذاب بود اینکه جلسه پیش حالا میگفتن که علامه این توضیح رو داده که گناه نخستین چندان گناهی هم نبوده است خب در واقع اینجوریه میگه در واقع من اینجوری میفهمیدم که نه اینکه اون میگه گناه نیست یا هست اصلا موضوعی که شما این گناه و ثواب اینو باید بذارید کنار این دوگانه اصلا اعتبار نداره به همین خاطر اونجا اصلا اون نمیتونه توضیح بده بگه که گناه آدم بالاخره گناه بود یا نبود میگه چندان گناهی هم نبوده است اون نمیتونه بیان کنه چون ذهن ما توی چارچوب غلط رفته در واقع جا گرفته وقتی این دوگانه ها رو در واقع حالا کنار میزنی این تجربه یه پارچگی که من فکر میکردم یعنی هم که خانم قوامی داشتون گفت تصور میکردم اون کسی که اگر دقت کنید تمام تقریبا تو اغلب انبیا یه چیزای مشترک وجود داره اونها تقریبا آدمای طبیعی مثل ما نیستن یعنی ما بهش میگیم طبیعی اصلا اونها اینجوری نیست آدمای یا بی سوادن یا بدوی ان یا چوپانن یا مثلا تجربه مریم رو توجه کنید تجربه عیسی رو توجه کنید حتی ابراهیم که مثلا خیلی مثلا دانشمند میزنه اونها همینطوریه همه‌شون هم چطوره یه فضای بدوی انگار درس نخونده آره تجربه شو ادعا چیه رو؟ میگه نه آقا ادریس دانشمند شما ادریس بود میگه آقا پیغمبر میگن جرجیس هم میشه حتی ادریس هم میگه ولی دقیقا اینجوریه که اون آدم ها به خاطر بیواسطگیشون با طبیعت تجربه های وحی میتونن داشته باشن یعنی وحی انگار بیواسطگی اونا با طبیعته هر چقدر به این سمت بتونن پیش برن این الهامی که مثلا ما داریم میگیم به سمت یک پارچگی بتونن برن اون وحی انگار در اوج یک پارچگی میخواد میتونه شکل بگیره
ولی در واقع منظور منم این
بودش
که ضمن اینکه اینها جدا از هم قابل درک اولا حالا با اعتراف به شما نه که خیلی شعاریه که ما برگردیم بگیم که مثلا این نیست و حتی مثال هم زدم گفتم برای اربعین اون شوره که دلیل اصلی یادتون نبود آره اون شوره که دلیل اصلیه در واقع ولی آیا در عمل تو زندگی شخصیمون واقعیمون چجوریه بنابراین اون توانایی که حالا شاید همین با این خوش شکوفایی بتونیم رفتش بدیم یا با و بعداً با تجربه والایی که کسی بتونه اینو همزمان برسه به اینکه درک کنه. یعنی همون هر دو رو اینطوری نیست که ما بگیم نیست، هر دوش هست، ولی اون درک همزمانه یه تجربه ویژه است. که مثال موسیقی هم همین بود دیگه، ما چطوری میتونیم موسیقی رو درک بکنیم و لذت ببریم؟ چون ما همزمان هم سکوت رو داریم و هم صدا رو داریم، ما با هر دو همزمان. ولی اگه بخوایم فقط به صدا توجه کنیم، سکوت رو حس کنیم، از موسیقی هیچی نمیمونه. و اگه صدا رو حس کنیم فقط سکوت باشه، بازم هیچی از موسیقی نمیمونه. و بنابراین من با اون یگانگی که شما میگین موافقم، ولی با همراه با آگاهی به دوگانگی، چیزی که انسان در تمام لحظات زندگیش باهاش درگیره، با وجوه دوگانگی
همراه با آگاهی. چی؟
یعنی شما به این دوگانگی وقتی آگاه میشی و جدا از هم در نظرش نمیگیری، و این آگاهی بهت کمک میکنه که تو زندگی، مثال علم و مذهب هم جدا شده بود، باز همین بود دیگه. یعنی در زندگی ما یگانه هایی وجود دارن که مثلا دو بخش از یه چیزی ممکنه باشن. ما معمولا حواسمون به یکیشون میره، کمی تو درس طراحی نقاشی هم میبینیم، یا مثلا میگیم بهتون یه تصویر بکش، فقط اون وسط یه گل میکشه، دیگه کار نداره این در زمینش چه معنایی میده. تو زندگیمون هم همین جوریه، مثلا اگه رنجی تجربه میکنیم یا هر اتفاقی میفته، همه حواسمون به اون یه بچه، اون یکی بچه رو اصلا بهش توجه نداره. ولی وقتی به شناختی به هر دوشون داری و بعد یاد میگیم مثل همون یین و یان که هر دو رو با هم ببینیم، اون اتفاق که شما میگیم رخ میده. یعنی در هنگام درد لذت رو تجربه میکنیم، در هنگام خنده عشق میریزیم. حتی آره این مثال خیلی عادی و ملموسشه دیگه، و توی تجربه هنری ببخشید این اتفاق خیلی میافته. یعنی تو مجبوری همه رو همزمان ببینی، این حالی که به تو دست میده که باید بتونی خودتو مدام توی این موقعیت قرار بدی. چون من حالا نه به عنوان کار هنری، ولی تو زندگی شخصی من اینو دیدم، ما همش از مثلا همش ما یه بودی به مسائل نگاه میکنیم و همش توی یه چیزی غرقیم، اونو یادمون میره. همین امروز داشتم با آقای قدوسی صحبت میکردم سر یه موضوع، گفتم مثلا به این توجه کنیم اونو یادمون میره. دیدم چه مثال خوبیه، مثلا حواس یه چیز دیگه میخوایم ولی به یه چیز دیگه توجه میکنیم. ما همش تمرکزمون روی یه چیزی میبریم، این تمرکز همزمانی رو کم تجربه داریم. این بحث شما من رو خیلی جذب کرد بابت توجه ما به این دو وجهی که هر چیزی داره. حالا شاید منم مثل شما نتونم خیلی خوب توضیح بدم چون تجربیه بیشتر نظرم.
ببینید این که شما میگین درسته، وقتی شما میگین آگاهی، باز همین مشکلی داره که دوگانه میشه و تجربه ما دوگانه. این حالت خیلی برای من
آگاهی کلمه مناسبی نباشه.
همین ببینید، و من میخوام بگم که یعنی این دوگانه رو که ما ساختیم، حالا ببین هم غلط هم درسته، یه جورایی فکر کردم که اون بحث حکمت نامتونه میبرن تو دستگاه اعداد دودویی، مثلا یه دودویی میشه. این صفر و یکی که اینجا بین دوگانه ها شکل میگیره که ما همه چی رو خوب و بد میکنیم، همین دستگاه دودویی یه جورایی وقتی خوب بهش توجه میکنیم، اونم باز به نوعی ما رو به سمت همین بی نهایت چیز میرسونه. چون دقیقا تو یه نقطه‌ای وقتی خوب بهش توجه کنیم، رنگ میبازن یه خوب بدی وجود نداره.
شاید من به جای آگاهی باید توجه
من مثلا سر اینه که اینا تجربه میشن. یعنی وقتی میگیم آگاهی یا فکر میکنیم بهش، یا حتی توضیح مثلا من دارم توضیحش میدم، اینا حرفه. این دقیقا مثل اون قضیه حلوا هست که میگه که تا نخوری ندانی، باید بخوری بفهمی چی. من هر چی دوزمه نفهمی یعنی چی.
خیلی ممنون. آقای بنیادی هم نکاتی در تحقیلش
رو دادن که خواهش میکنم. این مقاله‌ای که به لطف شما به دست من رسید، انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی بر نظریه مسلو، که زیر نظر آقای دکتر مهدوی دامکانی
بخونید،
انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریه مسلو. آقای علیزاده صادقی زحمت کشتن زیر نظر آقای دکتر مهدوی دامکانی دانشگاه فردوسی مشهد سال 97. من خیلی فکر کنم کوتاه عرض کنم بهتره، چون اگر قرار باشه که نه خیر فکر نمی کنم پسر ایشون، چون سال 97 ایشون مشهد و اینا. از این جهت کوتاه عرض میکنم که فکر میکنم اگه بخوایم بحث بدیم، هم بخشایی رو دوستان و بزرگواران فرمودن در مورد بحث اصلی در واقع خودشکوفایی، تمرکز این مقاله روی ویژگی های انسان خودشکوفاست. ویژگی ها رو برمیشموره، 13 ویژگی رو، و این ویژگی ها رو با آوردن شاید مثال های از بوستان و گلستان سعدی، حکایات و اشعار و حتی غزلیات سعدی در واقع مصداقی بیانش میکنه، توضیحش میده، و یه جاهایی هم در واقع اصلا خود سعدی رو به عنوان یک انسانی که به خود شکوفایی رسیده در بعد از 50 سالگی که گویا دو تا بوستان و گلستان دو اثر اصلی رو بعد از 50 سالگی سعدی خلق کرده، سعدی رو هم از این جهت شرح میده و برامون بازش میکنه. من خیلی کوتاه بخوام بگم، یعنی از مقدمات عبور بکنم برسم به خود همون 13 ویژگی. ویژگی هایی که از مظلوم میاره برای افرادی که خود به خود شکوفایی رسیدن بعد از گذر عمر رو در اون همون سنین پیری 50-60 سالگی به بعد، این 13 تا این هاست: برداشت کامل تر از واقعیت، مسئله مداری، خود مختاری، استقلال فرهنگ و محیط اراده، استمرار تقدیر و تحسین، حس همدردی، پذیرش خود، دیگران و طبیعت، خود انگیختگی، سادگی و طبیعی بودن، تجربیات اوج، ساختار منشی و دموکراتیک بودن، شوخ طبعی فلسفی، خلاقیت، و آخریش مقاومت در برابر فرهنگ پذیری. من دو سه مورد عرض میکنم، در نهایت نمونه هایی هم از تجربیات اوج خدمتتون میگم، و به واسطه این برگردیم فکر کنم اگر ادامه داشته باشه بحث خانم دکتر عوامی به فرمایشات ایشون. ویژگی اول برداشت کاملتر از واقعیت، میگه که کسایی که به خودشکوفایی میرسن خیلی سریعتر و صحیحتر نسبت به دیگران واقعیت‌های پنهانی و مخشوش توی عرصه‌های مختلف اجتماعی، از هنر و نمیدونم موسیقی و امور عقلی و موضوعات علمی اجتماعی و سیاسی رو درک میکنن و قاعدتاً سلامت روانی بیشتری هم دارن. این رو تطبیق میده ایشون بر سعدی، که سعدی همچنان که قبلترش توضیح داده بوده انسانی واقع گرا و عمل گراست، یعنی در بوستان و گلستان این دو ویژگی سعدی به اوج و کمال خودش میرسه، که گویا در بوستان خیلی واقع گرایی سعدی شکوفا میشه و در گلستان و در بوستان ایدئال گرایی سعدی. نمونه مثالی که برای این ویژگی اول خودشکوفایی میاره این ابیات هست، ببخشید این حکایت هست که در پایانش هم خب دو بیتی هم داره: وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل همدم من بودند و همقدم، وقتها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان، تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورد و اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ، در حیوانی اثر کرد و تو همچنان تفاوت نمی کند در... و تو را همچنان تفاوت نمی کند؟ دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟ تو خود چه آدمی که از عشق بیخبری؟ اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری. اینجا میگه که سعدی در واقع از یه اتفاق به اصطلاح که ما خیلی راحت ازش عبور میکنیم، یه آواز مثلا اینطور از یه کودک عرب بادیه نشین سیاه چرده، چه برداشت در واقع بلندی میکنه و چه چیزی رو درک میکنه که آدمای متوسطی مثل من به این راحتی ها بهش نخواهند رسید. ویژگی دومی که میگه، من اگه ورقها رو ترتیب و توالیش رو گم نکنم، ویژگی مسئله مداریه. میگه که افراد خودشکوفا افراد مسئله مدارند، افرادی که در واقع خودمدار نیستند، اینها در زندگیشون یه رسالتی رو دنبال میکنن، خیر بشریت رو میخوان، ارزش‌های کلی رو به دنبالش هستند، با امور جزئی خیلی سر و کار ندارند و از همین جهت هم از خودخواهی خودشون گذر کردن، گویا بر خودخواهی خودشون فائق اومدن و به سود بشریت و غیر خود بیشتر میاندیشن. دیگه اوج این مصداق اتم و اکمل در واقع این ویژگی در اشعار سعدی که هممون بلدیم، بنی آدم اعضای یکدیگرند هست دیگه. از جهت دیگه‌ای تو همین ویژگی یکی از بزرگترین صفات سعدی که برشمرده میشه مصلح اجتماعی بودن سعدیه. نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان برآور ز بند، پریشانی خاطر دادخواه براندازد از مملکت پادشاه. من سریع‌تر گذر کنم به اون، البته اونم خیلی مفصل نیست. کلاً ویژگی هشتم که تجربه عرفانی یا تجربه اوج هستش.
چند تاشو نگفتیم نمونه ها؟
بله بله، من عرضم این بود که نمیدونم اینو گفتم یا نه، فکر کردم که اگر قرار باشه جلسات ادامه، یعنی این جلسه تبدیل به دو جلسه بشود، شاید بشه ارائه مفصل‌تری از کل ویژگی ها با در واقع جزئیات بیشتری داشته باشیم انشاءالله به شرط اندیاز. تجربه هشتم تجربه عرفانی، تجربه اوج هست که به اصطلاح یکی از ویژگی‌های اساسی افراد خودشکوفا هست که فرمودن خانم دکتر قوامی، اینکه در واقع افراد خودشکوفا تجربه‌های تاکید داره روی متناوب بودن این تجربه ها، تجربیات اوجشون متناوب هستش. اجازه بدید از روش بخونم. به گفته مزلو احساس افق‌های نامحدود، یعنی میپرسه که اصلا تجربیات اوج چیه، واقعا دقیقا معنیش چیه. مزلو اینطور تعریفش کرده: احساس افق‌های نامحدود گشوده شده در برابر چشم، احساس قوی‌تر بودن و به طور همزمان ناتوان‌تر بودن از قبل، احساس یه پارادوکس عجیبی اینجا، احساس سرخوشی و شگفتی و بهت‌زدگی، احساس قرار نداشتن در زمان و مکان با اطمینان از این که یک چیز خیلی مهم و ارزشمند اتفاق افتاده است، به نحوی که فرد در زندگی روزمره‌اش به خاطر این تجربیات تا حدی تغییر هویت داده و نیرومندتر گردد. باز یه جای دیگه اینطور میگه که آن دسته از تجلیات ذهنی که آن را تجربه عرفانی نامیدند، گاهی به حدی قوی و گسترده میشوند که بایستی آنها را تجربیات عرفانی نامید. افراد خودشکوفا، اوجگرا، پیکرز در قلمرو هستی، شعر، زیبایی، نبات‌ها، تعالی، گونه‌های غیرنهادی، شخصی و عرفانی دین و تجربیات نهایی زندگی می‌کنند. افراد غیر اوجگرا افرادی عملی مؤثر هستند که در دنیا زندگی می‌کنند و خیلی خوب با آنها کنار می‌آیند. باز برای شاهد مثال اینها بیشتر ارجاع میده به غزلیات سعدی که من دو سه نمونه عرض میکنم و در واقع ادامه گفتگو رو واگذار میکنم به دوستان. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان، خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را. باز جای دیگه‌ای در ابتدای بوستان، در ابتدای باب سوم بوستان که موضوعش در عشق و مستی و شور هست، شروعش اینطوری هستش که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. در خدمت شما
هستم.
زنده باشید.
همون
چیزی
که
آقای
بنیادی گفتن، این قصه برای زنان داره میکنن جلسه آینده. ما توی عنوان این جلسه قید کردیم که موضوع بیشتر رفتیم به سمت یه بررسی تطبیقی از آرای موضوع و در اساس منابعی که ترخیار بود و البته به یک دنباله و پیوندش به جلسات گذشته را هم سعی کردیم دنبال کنیم. یه ارائه خیلی طولانی بود، پس تحمل و همراهی دوستان خیلی ممنون است. اگه این موضوعی دوتایی با دوستان هم گفتگو داشته باشید بلند هم شده باشید. آقای لبی
سوال
شوخی دارم. باشگاه هر بسیج شدن که شما یگانه فکر کنید و همه شاید جوانه. نیوره اون وقت.
بستی چشمان.
قوم و چلت. تهران و چلت.